أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 13، لا يجوز تقليد الميت ابتداءا. نعم يجوز البقاء على تقليده بعد تحققه بالعمل ببعض المسائل مطلقا، ولو في المسائل التي لم يعمل بها على الظاهر. ويجوز الرجوع الى الحي الاعلم، والرجوع احوط. ولا يجوز بعد ذلك الرجوع الى فتوى الميت ثانيا على الاحوط، ولا الى حي آخر كذلك، الا الى اعلم منه، فانه يجب على الاحوط. ويعتبر ان يكون البقاء بتقليد الحي، فلو بقي على تقليد الميت من دون الرجوع الى الحي الذي يفتي بجواز ذلك، كان كمن عمل من غير تقليد. مسئله 13 شامل 6 فرعه. فرع اول این است: لا يجوز تقليد الميت ابتداءا. امام رحمت الله علیه در این قسمت می‌فرماید تقلید ابتدایی از میت جائز نیست. فرع دوم: نعم يجوز البقاء على تقليده بعد تحققه بالعمل ببعض المسائل مطلقا. عليكم السلام. ولو في المسائل التي لم يعمل بها على الظاهر. بقای بر تقلید میت جائز است پس از آن که تقلید از میت تحقق پیدا کرده باشد در زمان حیات او، و این تقلید به این تحقق پیدا می کند که در بعضی از مسائل به نظر او در زمان حیات او عمل کرده باشد. یه شرط هم داره، عرض به حضور شما، ببخشید، یک اطلاقی هم در اینجا ایشون ذکر کردن، یعنی میگن بقاء بر تقلید میت مطلقا جائزه ولو در مسائلی که به اونها عمل نکرده باشه. فرع سوم این است: و یجوز الرجوع الى الحی الاعلم و الرجوع احوط. رجوع به حی اعلم جائزه، یعنی کسی که از مجتهدی تقلید میکرده، اون مجتهد از دنیا رفته، این میتواند به غیر هم رجوع بکنه، یعنی ضمن این که میتواند باقیه بر تقلید میت باشه میتوانه به غیر رجوع کنه، ولی اگر این غیر اعلم باشه احتیاط واجب آن است که به حی اعلم رجوع بکنه، دیگه نمیتواند باقیه بر تقلید میت باشه. فرع چهارم، در فرع سوم ایشون اینو میفرمایند، خب ما گفتیم بقاء جائزه، بقاء بر میت جائزه، میگه اگر اعلم از میت باشه دیگه بقاء جائز نیست، باید به حی اعلم رجوع کنه. نه، اگر اعلم نباشه خود نفسه، بحث اینه آیا بقای بر تقلید میت جائزه یا نه؟ بیان جائزه، فرض کنید اعلم در کار نباشه، ضرورتی نداره به حی مراجعه کنه، میخواد بگه حیات شرط مرجع تقلید نیست، درست فرمودید؟ فرض کنید اعلم هم نباشه، این بحث خودش هست دیگه. فرع چهارم این است که میفرماید ولا یجوز و بعد ذالک الرجوع الى فتوى المیت ثانیا علی الاحوط، میفرماید بعد از آنی که به حی اعلم رجوع کرد احتیاط واجب آن است که دوباره رجوع به فتوای میت نکنه. فرع پنجم، حالا اینا رو بعداً به تفصیل انشاءالله دربارش بحث خواهیم کرد، فرع پنجم هم این است ولا الى حی آخر کذالک الا الى اعلم منه فانه یجب علی الاحوط، فرماید همچنین بعد از آن که به حی اعلم رجوع کرد جائز نیست به حی دیگر رجوع کنه، همانطور که رجوع دوباره به میت جائز نبود، مگر آن که اون حی دیگر اعلم باشه، که در این صورت احتیاط واجب آن است که پس از رجوع به حی اعلم چنانچه اعلم از نفر اول پیدا شد به او رجوع کنه. فرع ششم هم این است و یعتبر ان یکون البقاء به تقلید الحی فلو بقی على تقلید المیت من دون رجوع الى الحی الذی یفتی به جواز ذلک کان کمن عمل من غیر تقلید. در فرع ششم هم میفرماید اگر کسی خواست باقیه بر تقلید میت باشد در مسئله بقا حتما باید از یک حی تقلید کنه، همونی که در بین مقلدین رواج داره که میگوین مثلا با اجازه فلان مرجع بر تقلید میت باقی موندن، لذا اگر بدون رجوع به حی که فتوا به جواز بقای بر تقلید میت داده است بر تقلید میت باقی بماند، مثل کسی است که عمل بدون تقلید انجام داده است. پس به طور کلی همطور که ملاحظه فرمودید، مسئله 13 خودش شامل 6 فرع و 6 مسئله است. حالا ما باید یک یک این فروع و مسائل را بحث بکنیم. اما فرع اول این بود که لا یجوز و تقلید المیت ابتداء. موضوع بحث در فرع اول تقلید ابتدایی از میت. منظور از تقلید ابتدایی از میت یعنی اینکه کسی تازه به سن بلوغ رسیده، الان میخواد تقلید بکنه، میخوایم ببینیم آیا این شخص میتواند رجوع بکنه به یکی از مجتهدین فوت شده. مثلا الان کسی بالغ بشه بخواد از امام رحمت الله علیه تقلید کنه، آیا میتونه بره رساله امام رو بگیره و عمل به فتاوای امام بکنه و مقلد او بشه؟ امام میفرماید تقلید ابتدایی از میت جایز نیست. مرحوم سید هم این مطلب را در ذیل مسئله 9 عروه بیان کردند. مسئله 9 اینه: الاقوا جواز البقاء على تقلید المیت. خب اینش مربوط به فرع دوم، عمده این ذیلشه، ولا یجوز تقلید المیت ابتداء. از بزرگان هم در مورد این مسئله عروه کسی حاشیه نداره. اینکه سید فرموده لا یجوز تقلید المیت ابتداء، هیچ کس حاشیه‌ای نداره، یعنی همه موافقن با این نظر. فقط مرحوم محقق حائری اینجا یه تعلیقی دارن که چنانچه کسی فتوا را از میت در زمان حیات او اخذ کرده ولی هنوز عمل نکرده، رفته رساله مرجع رو گرفته که مثلا از فردا صبح عمل بکنه، همین امشب اون مرجع تقلید از دنیا بره، اینجا می‌فرماید بعید نیست که عمل به فتاوای او را داخل در تقلید ابتدایی از میت به حساب بیاوریم. یعنی بگیم جائز نیست، بگیم این کسی که هنوز عمل نکرده ولو رساله او را عقد کرده، فتاوای او را عقد کرده، اما نمیتواند از این میت تقلید کنه. لذا میفرماید احتیاط واجب آن است که به مجتهد حی رجوع کنه. پس ببینید موضوع بحث تقلید ابتدایی از میته، یا اگر بخوام یه عنوان دیگری برای این بحث ذکر بکنیم، اشتراط حیات در مرجع تقلید در کنار سایر شرایط. آیا حیات مثل عدالت، مثل اجتهاد، مثل حریت و امثال اینها در مرجع تقلید معتبره یا نه؟ ابتداعا به اقوالی که در این مسئله وجود داره اشاره‌ای بکنیم و بعد انشاءالله بریم سراغ ادله. در این مسئله چهار قول وجود داره که البته دو قول از این چهار قول از محل بحث و نزاع خارجه. اون چی که فی الواقع میتونه اقوال مربوطه به این مسئله باشه دو قوله، حالا وجهشم عرض میکنم. قول اول قول مشهور بین علمای شیعه یا اکثریت قریب به اتفاق علمای شیعه است که معتقدن تقلید ابتدایی از میت جائز نیست. قول دوم این است که تقلید از میت ابتداعا جائز است. از جمله کسانی که به این نظر معتقدند اخباری ها می باشند. حالا وجه این که اخباری ها هم چرا معتقد به تقلید ابتدایی از میت هستند رو عرض خواهیم کرد. در بین اصولیین مرحوم میرزای قمی از کسانی است که معتقد به جواز تقلید ابتدایی از میت. ایشون در دو موضع از کتاب جامع الشتات تقریبا تصریح می کند به جواز تقلید ابتدایی از میت. در موضع اول ایشون فرموده الاقوا اندنا جواز تقلید المیت به حسب ابتدا فلا مانع من الرجوع الیه. البته در موضع دوم تعبیرشون اینه ان الاهوت الرجوع الالحی، که قرائنی وجود داره که منظور از این احتیاط احتیاط مستحبی، یعنی میگه احتیاط مستحب آن است که به مجتهد حی رجوع کنه و الا رجوع به میت ابتداعا هم جائزه. در کتاب آدرس شوال من عرض بکنم اون جمله اول در جلد چهار کتاب جامع الشتات صفحه 469 و مطلب دوم در جلد 4 صفحه 477 بیان شده. علی حال قول دوم در بین علمای شیعه طرفدارانی داره، در بین عامه شاید به نوعی بعضی ادعای اجماع کردن که این مجمع علیه بین عامه است، یعنی اونها تقلید ابتدایی از میت را جائز میدونن و شاهد و علی ذلک تقلیدی است که علما و عوامشون از ائمه اربعه اهل سنت دارن. البته حالا اخیراً در بین متأخرینشون باب اجتهاد تا حدودی باز شده و الا اونا معمولاً مقلد ائمه اربعه خودشون هستن. قول سوم
تفصیل بین دو صورته. بعضی گفتن اگر مجتهد حی موجود باشه تقلید ابتدایی از میت جائز نیست، اما اگر یک مجتهد حی وجود نداشته باشه اون وقت تقلید ابتدایی از میت جائز. در این تفصیل در واقع میخواد بگوید تقلید ابتدایی از میت در صورتی که مجتهد حی وجود نداشته باشه که شخص بخواد به او رجوع بکنه جایزه، اما با وجود مجتهد حی نمیتونه بره سراغ میت و از میت تقلید بکنه. این قول را فخر المحققین از پدرش مرحوم علامه نقل کرده در کتاب ارشاد المسترشدین و هدایت الطالبین فی اصول الفقه صفحه 183. البته از محقق اردبیلی و همچنین صاحب معالم هم این قول نقل شده. مطلب محقق اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 صفحه 540 و مطلبی که از صاحب معالم نقل شده کتاب معالم صفحه 248. قول چهارم هم قولی است که مرحوم فاضل تونی بیان کرده، اینم یه تفصیل دیگری است در این مسئله. گفتند اگر مفتی فقط بر اساس منطوقات ادله فتوا بده تقلید از او جائز است ولو میت باشد. مثلا صدوقین و قدمایی مثل اونها که فتاواشون بر اساس منطوقات ادله است تقلید از اونها جائزه، اما اگر مفتی بر اساس استظهار از عمومات و استناد به افراد خفیه عمومات و لوازم غیر آشکار ادله استدلال بکنه در این صورت تقلید او جائز نیست ولو این که حی باشه. این رو مرحوم فاضل تونی در وافیه صفحه 307 ذکر کردن. خب حالا از این چهار قول، قول چهارم و قول سوم فی الواقع از محل نزاع و بحث خارجن. چرا؟ چرا قول چهارم خارجه؟ قول چهارم اساساً به عنوان یک تفصیل در اصل مسئله تقلید به حساب میاد، نه در مسئله تقلید میت. ببینید دقت کنید در تفصیلی که فاضل تونی داده. فاضل تونی میگه اگر مفتی بر اساس منطوقات ادله فتوا بده تقلید از او جائز است ولو کان میتن، اما اگر بر اساس استظهار از عمومات و مستند به افراد خفیه و لوازم غیر آشکار اونها استدلال کرده باشه، در این صورت اساسا تقلید جائز نیست. ولو کان حیه، خب این تفصیل در اصل مسئله تقلیده، یعنی ایشون میخواد بگه تقلید یه جاهای جائز و یه جاهای جائز نیست، این کاری به میت و حی نداره. میگه ما فقط در صورتی میتوانیم تقلید بکنیم که مثلا مجتهد این گونه استدلال کرده باشه و بر اساس این نحوه از مستندات فتوا داده باشه. خب این فرق نمی کنه میت باشه یا حی باشه، لیکن اگر مثلا فتواش به نحو دوم باشه، افتائش با عنایت به منطوقات ادله نباشه، بر اساس استظهارات خودش باشه، این اصلا تقلید میخواد بگه جائز نیست، ولو این که این مرجع تقلید حی باشه. پس اساسا تفصیلی که ایشون ذکر کرده در واقع مربوط به اصل مسئله تقلیده، یعنی داره دائره مشروعیت و جواز تقلید رو محدود میکنه. خب حالا اگر دائره مشروعیت تقلید رو محدود کرد، بالاخره گفتم این تفصیل از محل نزاع ما خارجه، یعنی ما نمیتونیم این قول رو به عنوان یک قول مستقلی در زمره اقوال مربوط به تقلید میت ذکر بکنیم، اما بالاخره ایشون در همون محدوده ای که تقلید میت را به تقلید را مجاز میداند، در همون محدوده خاصی که گفتن، یعنی اونجایی که مفتی بر اساس منطوق ادله فتوا بده، در همون محدوده تقلید میت رو جائز میده. خب اگر این باشه، درست اصل تفصیل ایشون از محل نزاع ما خارجه، بالاخره مرحوم فاضل تونی را باید جزء قائلین به جواز تقلید ابتدایی بدانیم یا جزء قائلین به عدم جواز؟ طبیعیه، بدیهی، روشنه که ایشون در زمره قول دوم قرار میگیره، قائلین به جواز تقلید میت ابتداء. منتها چون عرض کردم ایشون تقلید را فقط در یه محدوده خاصی مجاز میدانه، در اون محدوده، در اون محدوده یعنی اونجایی که مفتی بر اساس منطوق ادله فتوا بده، میگه مطلقا میشه از میت تقلید کرد، لذا در زمره قول دوم قرار میگیره، با اینکه مبناهن نظرش با مثل میرزای قمی و اینها فرق میکنه. میرزای قمی قائل است که تقلید از مفتی جائزه، فرق نمیکنه افتاء او بر اساس منطوق ادله باشه یا بر اساس استظهاراتش باشه. بین میرزای قمی و فاضل تونی از حیث سعه و زیق جواز تقلید فرق میکنه، ولی در همون محدوده ای که فاضل تونی تقلید را مجاز میدونه، قائله که تقلید ابتدایی از میت جائز مطلق. پس یه قول مستقلی به حساب نمیاد، در واقع به نوعی ملحق میشه به قول دوم. خب اما قول سوم، این هم به نوعی از محل نزاع خارج. قول سوم تفصیل بین صورت وجود مجتهد حی و عدم وجود مجتهد حیه. میگن اگر مجتهد حی موجود باشه تقلید ابتدایی از میت جایز نیست و الا جایزه. خب اینم از محل نزاع و بحث ما خارج، چون اساسا فرض ما جاییست که مجتهد حی وجود داره. ما اصلا بحثمون در اینه که آیا با وجود مجتهد حی می توانیم از میت تقلید کنیم یا نه، و الا اگر مجتهد حی وجود نداشته باشد خب اینجا چاره ای غیر از رجوع به میت نیست. نمیتونه شخص بدون تقلید باشه، نمیتونه بدون تکلیف باشه، رها که نیست. پس این هم بالواقع تفصیل در مسئله محسوب نمیشه. نتیجه این که به طور کلی در مسئله تقلید میت دو قول وجود داره. یکی قول مشهور علمای امامیه است، تقلید ابتدایی، این همه بحث در تقلید ابتدایی. مشهور علمای شیعه معتقدن تقلید ابتدایی از میت جائز نیست. و قول دوم قول اخباریین و بعضی مثل مرحوم میرزای قمیست که معتقد است، معتقدند تقلید ابتدایی از میت جائز. قبل از این که ادله این دو قول را بررسی بکنیم، یعنی ادله دال بر جواز تقلید ابتدایی از میت و ادله دال بر عدم جواز تقلید ابتدایی از میت، هر کدام بر خودشون ادله اقامه کردن، باید تفصیلاً اینها رو مورد بررسی قرار بدیم. ولی یه نکته وجود داره و اون این که وجه این که میرزای قمی ملتزم شده به جواز تقلید ابتدایی از میت چیه؟ با این که میرزا اصولیه، چرا حالا میرزا در بین این همه علما قائل به جواز شد؟ ببینید بررسی انگیزه یا انگیزه که حالا نمیخوام بگیم، اون منشأ التزام به جواز تقلید از ابتدایی مهمه. چرا اخباریا ملتزم شدن به جواز تقلید ابتدایی از میت؟ البته بحث از ادله اینها جداست. این که سوال میکنیم چرا اینا ملتزم به جواز تقلید ابتدایی از میت شدن، غیر از مطالبه دلیل از اونهاست. تو منظومه فکری میرزا چه نقطه‌ای وجود داشته که او را سوق داده است به جواز تقلید ابتدایی از میت؟ در منظومه فکری اخباریین چه نقطه اتکایی وجود داشته که اونها را به سمت جواز تقلید ابتدایی از میت سوق داده؟ از گردم این مسئله و این سوال غیر از سوال از ادله اونهاست. بالاخره یه وقت میگیم آقا چی شد این کارش به اینجا کشید؟ چه مقدماتی فراهم بود که ملتزم به این مثلا نظر شد. یه وقت میگیم خب حالا دلیلش چی بود؟ این دوتا با هم فرق میکنه. تنهایت فرمودی عدله شون رو باید بررسی کنیم، اینا عدله هم آوردن. اما غیر از عدله یه نقطه اتکایی برای این رأی و نظر اینها در آراء و مبانی اونها وجود داره، که حالا این رو باید انشاءالله عرض بکنیم. در مورد میرزای قمی، خب یک جهت عمده، یعنی مهمترین و تنها نکته‌ای که منجر به التزام به این نظر شده، همون مسئله قول به انصداد و حجیت مطلق ظنه. در مورد اخباری ها هم مسئله این که اصلا عقل از دید اونها اعتباری نداره، یعنی اجتهاد به نظر اونها اصلا مخدوشه. حالا این توضیح داره، این تو مطلب محتاج به توضیحه که این رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.